بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم در مقام دوم این است که آیا معاوضه بر سحر باطل است یا باطل نیست؟ فرض کنید در مقام اول کسی به این نتیجه رسید که اجاره بر سحر حرام است، خب حرمت اجاره که ملازمه با بطلان اجاره نداره. بیع وقت ندا بعضی میگن حرامه ولی باطل نیست، چون ملازمهی بین حرمت و بطلان نیست. لذا در مقام دوم بحث این است که آیا معاوضه بر سحر حکم وضعی چیست؟ صحیحون ام باطلون؟ خب اگه باطل باشه اثرم داره، ثمرم داره. اثرش این است که پول داد به ساحر برای سحر، بعدن میتونه بره شکایت کنه بگه که اجاره بر سحر باطله و من پولی که دادم مالک نمیشه، باید پول رو به من برگردان. سالهای گذشته یک پرونده‌ای بود در بعضی از مباحث ورزشی، یک طلبه‌ای بود که قاضی بود در مباحث شده بود، حالا در همین بحث ورزش و فوتبال و اینا یه قضاوت‌های کمیته‌ای داشتن، قضاوت‌های می‌کرد و اینا. یه وقتی آمده بود قوم می‌گفت که یه پرونده اون زمان چند صد میلیونی هست که دادن به یک کسی که ادعای سحر میکنه که من ساحرم و با سحر میتونم بالاخره پیروزی شما رو تضمین کنم. مثلا چند صد میلیون دادن و پیروزیم که حاصل نشده، حالا شکایت کردن اینا که آقا ما چند صد میلیون دادیم به ساحر و اینم گفته اینجوری و فلان و اینا. حالا اگر حکم این باشه که معاوضه بر سحر باطله، عملا عقد اجاره باطل بوده، ساحر مالک نمیشه، ولو پیروز شده باشن اونا فرقی نداره، ولو حالا با ایجاد تخیل در طرف مقابل به شکستم کشنده باشه طرف مقابل رو، ولی اگه معاوضه باطل باشه مالک نمیشه، حق تصرف در مال نداره، باید پول رو برگردونه به اونایی که پول دادن. مثلا حالا اگه عالم باشن قاعده اقدام چطوره، اونا ریزکاریش فعلا دیگه کاری نداریم، جزئیات فقهیش ولی بحث اینه در مقام دوم، آیا معاوضه بر سحر حکم وضعیش چیز؟ صحت است یا بطلان؟ برای بطلان این معاوضه فقها به وجوهی تمسک کردن. وجه اول وجهی است که مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب اشاره می کنند به عنوان یک قاعده کلی، می فرمایند معاوضه بر حرام جایز نیست، عدم جوازم عدم جواز وضعی، ممکن از بعضی قرائن کلامشون استفاده بشه، یعنی باطل است. معاوضه بر حرام باطله، چه سحر باشه چه غنا باشه چه تدلیس ماشطه باشه، هر عمل حرامی سید می‌فرماید، مرحوم سید صاحب عروه قدس الله روحه الزکیه، معاوضه برش باطل است. دلیلشون تمسک به روایت نبوی است، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. وجه استدلال هم روشن است، روایت به عنوان قاعده کلی میگه خداوند هر چیزی رو که تحریم کرده است، چه عین باشه چه منفعت باشه چه عمل باشه، ثمن او رو هم تحریم کرده است. یعنی ذات مقدس حق فرموده حق نداری در مقابلش پول بگیری. خب اگر مکلف حق نداره در مقابل عمل حرام پول بگیره، یعنی معاوضش باطله. والا اگه معاوضه درست بود که حرام نبود پول رو بگیره، از این که پول در مقابل عمل حرام حرام است، یعنی معاوضه باطله، معاوضه اثر نداره. لذا مرحوم سید می‌فرمایند هر عملی که حرام باشه به حکم این روایت معاوضه بر او بلا اثر است، چون حرم ثمنه یا حرم ثمنه، هر دو جور میشه خوند روایت. چون بحث ما در باب عمل سحر معمولا معاوضه با اجاره و جعاله است که قبلا هم اشاره کردیم، اجیر میشه برای عملیه سحر، او خرید عمل که معنا نداره خیلی عرفه، لذا اجاره و جعاله است. مرحوم محقق اصفهانی و مدرسه نجف مرحوم آی خویی شمول این روایت باب اجاره رو قبول ندارند. می فرماین این حدیث ممکنه باب بیع رو شامل بشه ولی باب اجاره رو شامل نمیشه. محقق اصفهانی دو قرینه ذکر میکنن برای این که این حدیث ربطی به باب اجاره نداره، و مرحوم آقای خویی یک قرینه رو از این دو قرینه. محقق اصفهانی دو قرینه شون این است. قرینه اول می‌فرمایند در حدیث آمده است ان الله اذا حرم شیئا شیء ظهور در عین داره، شامل عمل معلوم نیست بشود. اذا حرم شیئا یعنی اذا حرم عینا. در باب بیع میفرماین تملیک عین است، لذا حدیث شاملش میشه. اگر عینی حرام بود، جمیع تصرفات درش، مثل بت مثلا، مثل آلات غنا مثلا، محقق اصفهانی میفرماید بسیار خوب، حرم شیئا یعنی حرم عینا، عینی رو تحریم کرده از خداوند. گفته جمیع تصرفات در این عین مشکل داره. حرم سمنه یا حرم سمنو، بسیار خوب. این حدیث شامل باب اجاره نمی شود، چون باب اجاره تملیک المنفعه یا تملیک العمل است، نه تملیک العین. یک قرینه. قرینه دوم می فرماین در حدیث داره حرم ثمنو یا حرم ثمنه. کلمه ثمن ظهور داره در عوض البیع. در باب اجاره به اون عوض عمل میگن مال الاجاره، نمیگن ثمن. لذا محقق اصفهانی میفرماید ظهور این روایت شامل اجاره نمیشه مگر کسی به تنقیح منات بگه، بگه ملاک یکیه مثلا، و الا حدیث شامل باب اجاره نمیشه. مدرسه نجف مرحومای خویی نگاهشون به قرینه دوم است. میفرماین حرم ثمنو، کلمه ثمن ظهور داره در عوض المبیع. اگه جنسی رو فروختی میگن ثمنش چقدره. در باب اجاره اون مالی که در مقابل اون عمل، در مقابل سحر به طرف میده نمیگن ثمن، میگن مال الاجاره. لذا حدیث شامل باب اجاره نمیشه. این اشکال دلالی محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی. عرض میکنیم که این اشکال دلالی اعلام کما ذکرنا سابقا مفصلا وارد نیست، اما قرینه اول عرضمون این است لا لغتن ولا عرفن و نه در کاربرد روایات چه اختصاص به عین نداره. بله بله، شی هیچ ظهور قویی در عین نداره به شکلی که نافی اطلاق شی بر منفعت یا بر عمل بشود. و شاهد علی استعمالات عرفی روایی رو ببینید، رأیت شیئا عجیبا، چی دیدی؟ میگه دیدم یک آقای خونش رو، خونه 10 میلیاردیش رو به 1 میلیارد فروخت. این فعله، ولی میگن شیئا عجیبا. تو روایاتم به کار میره زیاد، حالا تفصیل جای خودش گفتیم اشاره کردیم. من تعلم شیئا من السحر، بسیار خوب، شاهد از غیب رسید. من تعلم شیئا من السحر، چیزی از سحر، این عمل دیگه، این شیء اطلاق بر عمل شده. خب لذا اون قرینه اول که قرینیت نداره. قرینه دوم هم اطلاق سمن بر عوض در باب مبادله، چه عوض عین، چه عوض منفعت و چه عوض عمل فراوان است. ما هم در مباحث گذشته هم تو بحث رمز ارزها یادم روایاتش خوندیم به مناسبت، که در روایات معتبر بر خود مال الاجاره ثمن اطلاق می شود. سمن یعنی عوض اون عین یا منفعت یا عمل، به همش سمن اطلاق میشه. لذا ادعای این که سمن اختصاص داره به عوض المبیع، لذا حدیث شامل اجاره نمیشه، ادعای صحیحی نیست. و قبلا اشاره کردیم لا ينقضی تعجبی از مدرسه نجف. مرحومای خویی در مکاسب محرمه بفرماین سمن ظهور داره در عوض المبیع، شامل مال الاجاره نمیشه. در کتاب الحج یه بحثی دارن ایشون که اگر کسی خودش مستطیع است و باید به حج برود امسال، آیا اجیر بشود برای حج نیابتی؟ اجارش درسته یا نه؟ اجاره صحیحه یا باطله؟ ایشون توضیحاتی دارن، میفرماین اجاره برای حج نیابتی باطل است و مالک پولش نمیشه، مالک مال الاجاره نمیشه، چون عمل اون سال لله هست. حالا توضیحاتی تو حجم اشاره کردیم، اون عملی که لله هست نمیتونه به غیر واگذار کنه، واجب تعینیه برش که برای خودش بره مکه، لذا نمیتونه اون عمل حج رو به غیر واگذار کنه. چرا اجاره صحیح نیست؟ تعبیرشون و دلیلشون اینه لأن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خداوند اگر چیزی رو حرام کرده ثمنش رو هم حرام کرده، یعنی مال اجارش حرام کرده، یعنی حق نداره اجیر بشه. فرضمون اینه، ببینید ناخودآگاه خود شما بر مال اجاره اطلاق ثمن میکنید. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقت اینجا میگید ثمن اختصاص داره به اون مالی که در مقابل مبیع و در باب بی پرداخت میشه. نه اینجوری نیست، همچه اطلاقی، همچه تقییدی، همچه محدودیتی نیست که ثمن یعنی مال در مقابل مبیع فقط. لذا اشکال دلالی که محقق اصفهانی و مرحومای خویی به روایت دارن به نظر ما وارد نیست. بله دو نکته است که باعث میشه این روایت به عنوان دلیل بر این مدعا قابلیت طرح نداشته باشه، به عنوان مؤید اشکال نداره ولی به عنوان دلیل نمیشه. نکته اول مشکل سندی این حدیث است که حالا من خیلی مختصر اشاره میکنم، چون در اول بحث مکاسب محرمه به تفصیل مرحوم شیخ انصاری یکی از قواعد عامه رو در باب داد و ستدهای حرام این روایت قرار میده، ما به تفصیل نسبت به این روایت بحث کردیم. یه نکات پیرامونی هم بوده که اون نکات پیرامونی مهمه، لذا خواهش میکنم دوستان اون مطالب رو اینجا اضافه کنن، رفقا مطالعه کنن. یه نکات پیرامونی لطیفی اینجا گفته شده، یکی دوتا قاعده عام ذکر شده که حالا مختصر فقط عنوانش رو اشاره میکنم، تفصیلش رو ببینید. مشکل اول این است که این روایت عند العامه و طبق مبانی رجالیشون سند صحیحه، سه چهار نفرشون هم تصریح به صحت سند میکنه، اما عندنا مشتمل است بر عدت مجاهیل سند، لذا سند معتبر نیست. و بعد بحث همیشگی مطرح میشه، آیا عمل مشهور طبق این روایت ثابت است؟ تا ما بگوییم عمل مشهور جابر ضعف سند است و روایت معتمد بهش تمسک کنیم. مرحوم نائینی یک جا می فرماید یدل علیه نبوی المعمول بهی عند الفریقین ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، دلالت بر این مطلب روایت معمول به عند الفریقین، شیعه و سنی به این روایت عمل کرده، رضا مرحوم نائینی میگن وثوق به صدور داریم این روایت معتبر است. ما اونجا به تفصیل کیفیت شهرتی که موجب وثوق به صدور میشه ذکر کردیم و در تطبیق بر این روایت گفتیم این شهرت ثابت نیست. یکی دو عنوانش اشاره میکنم، تفصیلشو بیارن دیگه مطالعه کنید. یک، قبل از شیخ طوسی عصر قریب به عصر نص ما موردی پیدا نکردیم که فقها ما به این روایت استدلال کرده باشند. یه عبارت از شیخ مفید بود، گفتیم این دلالت نمیکنه بر استدلال شیخ مفید به این روایت، توضیح دادیم. شیخ طوسی به این روایت علی الظاهر تنها در کتاب خلاف استناد میکنه. استناد شیخ به روایات نبوی در کتاب خلاف باعث نمیشه بگیم اعتماد الاصحاب به این روایت است، به خاطر این که لکثر مواردی که شیخ طوسی در خلاف اسکاتن للخصم روایت نبوی تسننیه میاره برای که به مخالفین بگه شما که قبول دارید روایت اینه، چرا طبقش عمل نمی کنی؟ چرا فتوا نمی دی؟ یعیده مقدمه کتاب خلاف که شیخ طوسی می فرماید ان اذکر خبرن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم الذی یلزم المخالف العمل به والانقیاد له. میگه یک روایاتی رو در خلاف روایات نبوی رو میارم برای اینکه مخالف رو ملزم کنم، بگم باید به روایت عمل میکردی، توی روایت که اندک معتبر بود چرا عمل نکردی؟ پس علامت اعتماد نیست. آن وقت نسبت به این روایت یه تعبیر مرحوم شیخ در خلاف اینه و دلیل على ابي حنيفه قوله ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. میگن دلیل در مقابل ابو حنیفه اینه، جناب ابو حنیفه شما توجه داشته با، چرا به روایت فتوا نمیدی؟ اینجا ابن زهره در غنیه النزوع الى علم الاصول والفروع در بیع کلاب عبارتش اینه، استدلال میکنه بر علیه مخالفین که گفتن بیع الکلاب مطلقا جایزه. ما این بحث رو قبلا در مکاسب محرمه داشتیم، بیع کلاب جایزه، کدوم کلب جایز نیست. جمعی از اهل سنت میگن مطلقا از کنم جایز است. بعد استدلال میکنه و یحتج علی من قال بین المخالفین، یا یحتج بر علیه اونها که میگن آقا بیع کلاب مطلقا جایزه، بما رووه عن النبی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. میگه بر علیه اونا میگیم آقا بیع کلاب مطلقا جایز نیست. چرا؟ چون خودتون روایت کردید ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اینا که اعتماد اصحاب رو ثابت نمی کنه. بله یک جا ابن ادریس استناد میکنه، علامه استناد میکنه، شهرت برای ما ثابت نمی شود. بله ببینید چجوره، ببینید هست یا نه، توجه داریم؟ نه نه اینجا نمیشه. اینجا ببینید چجوریه، آیا مثل اونجا میشود؟ اونجا بحث لطیفی کردیم، امام هم وارد شهرت شده بودن، گفتیم نه. اینجا ببینید معذالک نمیگیم استقصاء ما تام است، شما ببینید آیا می شود اون میزان شهرتی که ما گفتیم قبل از شیخ طوسی یه استناد فل جمله ای به یک فراز باشه، شیخ طوسی استناد کرده باشه، بعد از شیخ طوسی مخالف نداشته باشیم، مرحوم علامه استناد کرده باشه، الی زمان شهید اول، شهید اول هم استناد کرده باشه، لتوفر کتب عنده. ما اگر این نحو شهرت رو بتونیم ثابت کنیم، وثوق به صدور پیدا میکنیم. لذا مواردی تطبیق کردیم، در مواردی اشاره کردیم، مثل حدیث علالیت مثلا ثابت هست نیست بحث کردیم، در موارد دیگری بحث کردیم، در مثل نه النبی عن بیع الغرر، نه نه النبی عن الغرر، گفتیم شهرت ثابت در نه النبی عن بیع الغرر، اینا رو بحث کردیم. اینجا ببینیدم که شهرتی ثابت به نظر ما ثابت نیست. لذا اشکال اول این است که نه حدیث سند معتبر داره و نه استناد مشهور به حدیث ثابته. بله اونم بحث کردیم همونجا، ببینید آوردیم روایت رم آوردیم توضیح دادیم، خوبه خوبه. حالا بحثا رو ببینید. اشکال دوم، حدیث با یه اختلاف کلمه نقل شده است، در مجامع اهل سنت غالبا حدیث اینجوری آمده ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. گزارشگری جمعی از فقها شیعه کلمه اکل رو نداره، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. کلمه اکل باشه یا نباشه در حدیث تفاوت معنوی ایجاد میکنه. کلمه اکل نباشه یه قاعده عامه ثابت میشه، شامل افعالم میشه، ولی کلمه اکل باشه شامل افعال نمیشه. ان الله اذا حرم شيئا اكل شيء. در سحر میتونیم بگیم ان الله اذا حرم اكل السحر حرم ثمنه، ان الله اذا حرم اكل الغناء حرم ثمنه. اکل نمیشه، بس کردیم، این معنا نداره. کنایه باشه بعضی جا معنا داره در اشیا، اما در افعال معنا نداره. وقت اینجا یه بحث مفصل کردیم، اصالت و عدم زیاده، اصالت و عدم نقصان. اگه اختلاف بود در روایت، اختلاف در یک روایت، در سند اختلاف بود، در متن اختلاف بود، اینم بحث مفصل کردیم، دوستان بیارن مطالعه کنن. اصل این تساقط میکنه، احدهما مقدمه مقدم نیست، اینا رو بحث کردیم. و بالاخره حالا آیا در این حدیث کلمه اکل هست یا نیست؟ احد علمای قم حفظه الله در کتاب المواهبشون که ان به این نتیجه میرسن فی تحریر المکاسب که کلمه اکل در حدیث نیست، چون فقهای شیعه نقل کردن بهش اعتماد کنیم. ما برعکس توضیح دادیم، گفتیم استناد فقهای شیعه به کتب اهل سنته، در کتب اونا کلمه اکل آمده است، نمیتونیم ازش رفعیت کنیم. لذا به نظر ما حدیث میشه ان الله اذا حرم اکل شیئن حرم ثمنه، وقت مشکل پیدا میکنه اعمال رو شامل بشه. نتیجه این که حالا مطالب رو ضمیمه کنن، خوب مطالعه کنید، باز این قلت و قلت کنید ما استفاده بکنیم. نتیجه این که این دلیل اول برای بطلان معاوضه بر عمل حرام از جمله سحر به عنوان دلیل نمیتونه اخذ بشه، لا بأس به کونه معیدا اگر کلمه اکل نداشته باشه. دلیل دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله.
کنم. رویه اوکلایی به یک شکل آخر در دلیل دوم اشاره میکنیم به یه نکته‌ای که ممکنه حمل کنیم بر همین رویه اوکلایی. ولی رویه اوکلایی همیشه دلیل لبی در حقیقت. آیا اگر رویه اوکلایی با یک روایتی مطابق بود، اون روایت هم یا عام بود یا خاص بود، عقل داشت یا نداشت، میتونیم ما قرینه بگیریم بر این که صدر به این شکل عن النبی لذا به اطلاقش عمل کنیم؟ اینا فیه تردید اون جدی، مخصوصا با اینکه کلمه عقل باشه یا نباشه. در بعضی موارد بله، در اگر کلمه عقل بود به نظر من دیگه اعمال را شامل نمیشون، نسبت به اعمال بعیده که گفته بشه اطلاق بشه. عقل کنایه از تصرف در بعضی از موارد واقع میشه، مال یتیم رو خورد، اما نسبت به عمل عرفن عمل رو خورد، این حرفمون اینه، این اطلاق عرفی نیست. در اشیا اطلاق عقل عرفیه، مال یتیم رو خورد، لذا هم در آیه هم در روایت اینا داریم، اکل مال الیتیم. اما اکل العمل، فلانی عمل سحر فلانی رو خورد، این عرفی نیست واقعا. فلانی عمل غناء فلان مغنیه رو خورد، این عرفی نیست. لذا اگه کلمه اکل باشه به نظر ما از عمل یه انصرافی پیدا میکنه. خب حالا اول کلام منابع همین منابع بحث کردیم دیگه، منابع همین هاست، لذا غالبا کلمه عقل میارن. و اشاره کردیم حتی بعضی از علمای شیعه که معتنین از کتب اهل سنت نقل کنن، مرحوم شیخ هم اختلاف داره، یک جا عقل میاره یک جا نمیاره، اینم هست. بعضی از علمای شیعه هم مثل ابن ابی جمهور احصائی در عوال اللعالی یا غوال اللعالی که معمولا استناد میکنه روایات تسننیه را که در بین ما هم یه اثری ازش هست میاره، ایشون هم با کلمه عقل میاره. قاطبه اهل سنت با کلمه عقل میارن اون مجامع اصلیشون، لذا نمیدونیم واقعا این کلمه هست این کلمه نیست. وقت اصالت و عدم زیاده، اصالت و عدم نقصان، دیگه اون بحثای مختلف مطرح میشه. اگر شامل عمل میشه یا نه بحث اینه. خیلی خوبه، بله بله بله. حالا ما گوش کردیم، حسن استماع کردیم، حالا شما بفرمایید. حالا اگه بحث یادم نیست، اگه بحث نکردیم باید بحث کنیم. خیلی خب، اونجا حضرت قول این که هر شریعت جنیان ناسخ استقراق یه شریعت قبل باشه
مجمله، بالاخره معلوم نیست این منظوری صاحبانی صبر منظورش اینه که آمد جهانی
لذا اول العزم ما قبول نداریم به معنای دین جهانی، این رو نتونستیم بپذیریم. این در مباحث اعتقادی این باید بله خیلو بله بله
نیست.
ببینید خوبه، ولی نگاه کنید حکم الله شما همیشه قاعده اشتراک رو ضمیمه میکنید بعد استصحاب میکنید حکم الله را. اما اگر احتمال دادید، احتمال عقلایی رسین و محکم که این حکم خدا محدود به یک جمعی بوده، درسته نمیدونیم، درسته بله من
حضرت عالی قائمی هستیم که دل جمله بعضی از احکام مشترکه،
یعنی بعضی احکام
همه احکام نسخ شده باشه.
خیلی خوب، بعضی احکام مشترکه. ببینید آیا این حکم مشترکه تا شما استصحاب بقا کنید، تا در حق شما بشود تصویر بشه استصحاب بقا؟ چرا کاملا. ببینید اگر واقعا ما ندونستیم، اگر اولوالعزم رو در عقاید به همون معنای جهان شمولی گرفتید به تعبیر امروزی ها، حرف تمامه. وقت اشکالات آی صدر و اشکالات آی خویم بر استصحاب وارد نیست، جای استصحاب هم هست. اما عرض کردیم ما همه تأملمون اینه اولوالعزم، پیامبران و اولوالعزم یعنی جهان شمول. خب مال این قوم باشه، خب مال این قومه دیگه، نمیدونیم اشتراک هست یا نه، یقین سابق باید اینجوری باشه. این حکم لکل مکلفین بوده، الان شک داریم نسخ شده یا نه استصحاب بقا. خب میگه مال این هست،
یه نفری که مثلا اینو قبط از یعقوب قبول داره میاد از چند آن رد میشه.
خب
از حضرت یعقوب یه سوالی میپرسه، گرچه رسالت حضرت یعقوب مال چند آنه
خب نمی کنه، ولی اثبات هم نمی کنه، اثبات شمول بقیه هم نمی کنه. همه یه بحث اینه، من بقیه ادیان خودشون، مگه ما در یک زمان نداشتیم انبوه پیامبران متعدد بودن؟ ولی پیامبران، ما پیغمبر یک قبیله داشتیم، از روایات استفاده میشه پیامبر یک اسره بوده است، یک خانواده بوده است. مگر دوستا روایتی که اولوالعزم جهان شمولی معنا میکنه، اونا هم به نظر ما جای حرف داره. و دیگه گفتیم تمام الکلام فی العقائد، اونجا باید بحث کنیم. مهم نیست، نمیشه ابدا. اگر حکم الله، ببینید اگر حکمی بود شما احتمال قوی میدید که اختصاص به یک امت خاصی داشته باشه، به یه مجموعه خاصی، اصلا در بین اون امت در اون زمان مجموعه خاصی این حکم براشون باشه، شما از کجا میدونید با اونا اشتراک دارید؟ باید اون اشتراک ثابت بشه بعد استصحاب بقا کنید. چون تو قرآن آمده، خونه ببینید همه یه حرف اینه، در قرآن آمده است. آیا یک مناسبتی است که ذیل اون پوشش مناسبت یه حکمم به مناسبت ذکر شده؟ آقا جناب ایوب آدم تسلیمی بود، بسیار رضا الله رو بر رضایتش مقدم می داشت، صابر بود، ولی این مسئله رو داشت. اگه به مناسبت میخوان جریان حضرت موسی و شعیب رو توضیح بدن، شعیب دختراش چه جور تربیت کرده بود، موسی چه کار کرد، حضرت موسی چه کار کرد در مقابل اونا، بیان زمنش یکی دو تا حکم میگن آقا اینجوری بود. ببینید نسبت به این احکام اینجوری بودن، این که عیبی نداره. مهم اینه، حالا حرف آی سبحانی هم ببینید، اگه تصویر کردی لغون تمامه، معذالک ما گفتیم کار کنید، تبدیلش کنید، همه حرفتونو به یه مقاله، عیبی نداره، بنویسید بگید آقا ما میگیم به حکم این ادله میشه این، چون بحث مهمی هم از آثارم برش باره، حالا نوشتاریش بکنید شاید برمون. بله حالا امروز درس رو شروع کنیم، بعد آقای زینعلی عبارتی آوردن، اون عبارت رو بخونن توضیح بدن، تا ببینید اون شبهه قویی که ما داشتیم، که یه قرائن دیگه داشتیم که مرحوم آخوند استصحاب رو مطلق استصحاب میدونن، یه عبارتیشون بیارن تا بعد ببینیم استصحاب مطلق استصحابه. لذا اون وقت اون اشکالاتی که بعضی آقایون میگفتن این اشکالات نقضی که وارد نیست، اینا که استصحاب ملکیته، که مرحوم آخون که نمیگه استصحاب مطلق مجزیه، میگه و استصحاب هما علا وجه قوی. حالا اون عبارت بیارن تا اون احتمالی که ما میدادیم که از مجموع عبارتهای مرحوم آخون در کتبشون استفاده میشه که مطلق استصحاب رو مجزی میدونن شکل بگیره. باشه. بله درستم است. بله اگر دلیل استصحاب این رو میفهماند که لا یختص به حلیت و طهارت، که حرف خوبی، حالا ندیدم یا یادم نیست حرف آقا مصطفی رو. بله بله بفرمایید. خب ما استفاده میکنیم. بله گفتیم یه وقتی باز توضیح میدیم. باش این احتیاج به توضیح داره. با این که اصل در معاملات فساده است، پس شما دلیل بر بطلان نمیخواید. اگه شک کنید بگید به صحت میخواد. چرا پس دلیل بر بطلان میارن؟ توضیح میدم انشاءالله. باش ببرم.
و حرمت وضعی رو چجوری؟ شما مثلا مثالی که زدید به ایمان ندا بسید، اون حرمتش فی نفسه نیست، حرمتش آرزیه. یکی این یکم تو بحث اول نوالی که دوارتش رو فرمودیه، و یکی از این افاظه رو خون نقلی کردی، حالا نمیدم خودش قائل هست یا نیست، میگه که شما مثلا یه روایت مثلا ممنع قاعده یاد علالیل معاخده حتی تاعدی، میگه اصلا یه روایت فقط تو اول نوالی هست. یه بحث دیگه هم گفته که خب. این کتاب، مصنف این کتاب، اول کتاب تو مقدمه توصیف عام کرده. نمیدونم قبول دارن یعنی.
حالا عجیبه، نه توصیف عام قوال لعالی رو که نمیتونیم قبول کنیم، نسبت به ابن ابی جمهور احصایی هم باید نسبت به خود ایشون بحث کرد و اون توصیف عامشون به هیچ وجه قابل قبول نیست، درست نیست. بلکه حالا ایشون میخوان بگن از مثلا کتب چنین من نقل کردم، شواهد زیادیم داریم. وقتی توصیقات عام اول کامل زیاره قبول نیست، این به صد تا به طریق اولا قبول نیست. اون چه مهمه اینه که نه این نیست، ما اعتماد اصحاب رو بر حدیث علالیت ثابت میدونیم مثلا از این بابه. بله بله ببینید حرمت تکلیفی هم ملازمه ای نداره. باشه بازم چه ملازمه، فقط حالا دلیل بعدی رو ذکر کنیم. اگه از اون راه وارد شیم دیگه عویسه برطرف میشه. حالا اشاره میکنم.